من عاشق بندرگاه ها هستم. عاشق بوی قیر و هوای دریا و صدای مرغ‌های دریایی. شاید به خاطر سالها سفر کردن با کشتی به فرانسه برای تعطیلات تابستانی باشد. اما حس آزادی را که بندرگاه ها به من می دهند هیچ وقت در فرودگاه ها حس نکردم. فرودگاه ها حرف از کار و بازرسی امنیتی و تأخیر می زنند. بندرگاه ها حرف از نمی دانم. چیزی کاملا متفاوت می زنند. شاید فرار. در طول حرکت با قطار به جودا فکر نکردم و سعی کردم با تحقیق درباره سفر پیش رو حواس خودم را پرت کنم. ریچارد بالمر فقط چند سال بزرگتر از من بود، اما فقط کارنامه کاریش کافی بود تا من با ناامیدی احساس کمبود کنم. فهرستی از کارهای تجارتی و مدیریتی که اشکم را در می آورد، چون هر کدام سکوی پرتابی برای رسیدن به سطح بالاتری از ثروت و قدرت بود. وقتی صفحه ویکی‌پدیا را باز کردم، تصویر مردی خوش قیافه و برونزه را دیدم که موی مشکی داشت و دست در دست زنی زیبا و موبور حدوداً 30 ساله ایستاده بود. زیر عکس نوشته شده بود: ریچارد بالمر به همراه همسرش آنه، وارث خانواده لینگستاد، در عروسیشان در استاوانگر. به خاطر عنوان لورد حد زده بودم که ثروتش را 2 دستی تقدیمش کرده بودند. اما حداقل از ویکی‌پدیا به نظر می رسید که غیر منصفانه قضاوت کردم. اوایل زندگیش به نظر بی دغدغه به نظر می رسید. به مدرسه های خصوصی ایتون و بالیوول رفته بود. اما در سال اول دانشگاه پدرش فوت کرده بود. به نظر می آمد مادرش از قبل از زندگیش بیرون رفته بود. قضیه کاملا روشن نبود و تمام اموال خانواده خرج مالیات بر ارث و پرداخت بدهی ها شده بود. و همین او را در 19 سالگی بی خانمان و بی کس کرده بود. تحت آن شرایط همین که توانسته بود از دانشگاه آکسفورد مدرک بگیرد خودش موفقیتی کافی به حساب می آمد. اما در سال سوم دانشگاه تجارتی اینترنتی هم راه انداخته بود. عرضه و فروش سهام این شرکت در 2003 اولین قدم در سلسله موفقیت هایی بود که در آخر با این کشتی تفریحی 10 کابینه ویژه به اوج خود می رسید. که مکان استراحتی فوق مجلل برای سفر به سواحل اسکاندیناوی بود. همونطور که قطار مثل برق به سمت شمال حرکت می کرد، از توی بسته مطبوعاتی خواندم: این کشتی مناسب عروسی رویاهای شماست، یا برای یک رویداد تجاری برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریانتان، یا حتی برای سفری ویژه که شما و خانوادتان هیچگاه فراموش نخواهید کرد. و بعد به سراغ نقشه عرشه کابین ها رفتم. 4 سوئیت بزرگ در جلوی کشتی قرار داشتند که حدس می زنم به آن سینه کشتی می گویند و در قسمتی جدا که در عقب کشتی بود 6 کابین کوچکتر به حالت نعل اسبی قرار داشت. هر کابین شماره ای داشت که اعداد زوج و فرد در هر طرف یک راهروی اصلی بودند. کابین 1 درست در جلوی سینه قرار داشت و کابین 9 و 10 در انتهای هلالی کشتی مجاور یکدیگر بودند. حدس می زدم که جایم در یکی از کابین‌های کوچکتر باشد. احتمالاً سویت‌های جلو برای آدم‌های خیلی مهم کنار گذاشته شده بودند. هیچ اندازه‌ای روی نقشه نوشته نشده بود و با به یاد آوردن بعضی از کشتی‌هایی که با آنها در کانال انگلیس سفر کرده بودم اخم کردم. اتاق‌های کوچک، خفقان‌آور و بی پنجره. تصویر گذراندن 5 روز در یکی از آنها خوشایند نبود، اما مسلماً در چنین کشتی میشد انتظار کابین‌های جادارتر را داشت، مگر نه؟ دوباره ورق زدم. امیدوار بودم که عکسی از یکی از کابین‌ها پیدا کنم تا به خودم اطمینان خاطر بدهم، اما به جایش با تصویری از مجموعه‌ای حیرت‌آور از غذاهای لذیذ اسکاندیناوی روی یک پارچه سفید روبرو شدم. ظاهراً سراشپز اورورا در رستوران نوما و البولی آموزش دیده بود. خمیازه کشیدم و دستانم را به چشمانم مالیدم و تداوم خستگی و سنگینی اتفاقاتی که شب قبل افتاده بود دوباره به من فشار آورد. چهره جودا وقتی که داشتم ترکش می کردم با بخیه و ضربه شب قبل به ذهنم آمد و به خودم لرزیدم. حتی مطمئن نبودم چه اتفاقی افتاده بود. من و جودا به هم زده بودیم؟ من با او به هم زده بودم؟ هر بار سعی می کردم گفتگوهای من را تجسم کنم، مغز خستم کنترل را به دست می گرفت. چیزهایی را اضافه می کرد که نگفته بودم، جوابهایی که کاش گفته بودم و جودا را دست و پا چلفتی تر و بددهن‌تر نشان می داد. تا کارهای خودم را توجیه کند یا از راهی دیگر عشق او را بی قید و شرط تر نشان می داد تا به من بقبولاند که همه چیز درست می شود. من از او نخواسته بودم که پیشنهاد را رد کند. پس چرا باید به خاطرش ممنون می بودم؟ از ایستگاه قطار به سمت بندرگاه توی ماشین حدود 30 دقیقه عذاب‌آور خوابیدم و وقتی که راننده ماشین با خوشحالی اعلام کرد که رسیده ایم، مثل پاشیدن آب سرد به صورتم من را از خواب بیدار کرد. تلو تلو خوران از ماشین خارج شدم. در آفتاب طاقت فرسا و سوز نمک آلود نسیم ایستادم و حس کردم چشمم پف کرده و خودم گیج بودم. راننده من را تقریباً کنار پل متحرک کشتی پیاده کرده بود. اما وقتی که به آن طرف پل فولادی به خود کشتی نگاه کردم، نمی توانستم باور کنم که جای درست را آمده باشیم. شبیه عکس‌های بروشور بود. پنجره های شیشه‌ای بزرگ که بدون یک جای انگشت یا لکه‌ای از آب دریا نور خورشید را بازتاب می دادند. رنگ سفید و درخشان دیواره آن آنقدر تازه بود که انگار همان صبح رنگ کردنش را تمام کرده بودند. اما چیزی که در عکس‌های بروشور ذکر نشده بود، اندازه بود. اورورا خیلی کوچک بود. بیشتر شبیه قایق بادبانی بزرگی بود تا کشتی تفریحی. توی بسته مطبوعاتی کلمه ویژه استفاده شده بود و حالا منظورشان را متوجه شدم. حتی قایق‌هایی که مقصدشان جزایر یونان بود از این بزرگتر بودند. به نظر غیر ممکن می آمد که همه موارد ذکر شده در بروشور، یعنی کتابخانه، سالن آفتاب، اسپا، سونا، رستوران و تمام قسمت‌های دیگری که ظاهراً برای مسافران نازپرورده اورورا ضروری بودند، در چنین کشتی کوچکی جا شوند. اندازه‌اش به همراه کمال رنگامیزیش به آن کیفیتی عجیب و اسباب بازی مانند داده بود و همانطور که روی آن پل فولادی و باریک پا گذاشتم، ناگهان تصویری بهت‌آور از اورورا به ذهنم آمد که در آن کشتی توی یک بطری زندانی شده بود. کوچک، بی‌عیب، تنها و غیر واقعی و تصویری از خودم که با هر قدمی که به سمت کشتی برمی داشتم بیشتر آب می رفتم تا با آن متناسب شوم. حسی عجیب بود. انگار که از طرف اشتباه تلسکوپ به آن نگاه می کردم و احساسی سرگیجه‌آور مثل گیجی ناشی از ارتفاع به من دست داد. پل زیر پایم جا به جا شد. آبهای چرب و قیرگون بندرگاه زیر آن پیچ و تاب می خوردند و فشار می آوردند و لحظه ای خیال کردم که دارم سقوط می کنم، که فولاد زیر پایم خالی می شود. چشمانم را محکم بستم و نرده آهنی سرد را گرفتم. بعد صدای زنی را از کمی جلوتر شنیدم. بوش عالیه مگه نه؟ پلک زدم. زن مهمانداری جلوی ورودی کشتی ایستاده بود. موی روشنی داشت. تقریباً بلوند سفید بود و پوستش قهوه‌ای گردویی و برنزه بود و طوری لبخند می‌زد که انگار من خیشاوند دور و پولدارش از استرالیا بودم. نفسی عمیق کشیدم. سعی کردم تعادلم را حفظ کنم و بعد بقیه راهم را از روی پل ادامه دادم و روی عرشه اورورا بوریالیس رفتم. همونطور که وارد می‌شدم زن مهماندار گفت: خوش اومدین خانم بلکلاک. با لحجه‌ای واضح حرف می‌زد، جوری که نمی‌توانستم تشخیص دهم اهل کجاست، اما کلماتش باعث می‌شدند حس کنم ملاقات من برایش تجربه‌ای مساوی با برنده شدن در قرعه‌کشی بود. خیلی خوشبختم که از شما استقبال می‌کنم. می‌خواین یکی از کارکنانمون چمدونتون رو حمل کنه؟ به اطرافم نگاه کردم. سعی کردم بفهمم از کجا متوجه شده من کی هستم. قبل از اینکه بتوانم مقاومت کنم، چمدانم از من گرفته شد. نوشیدنی میخورین براتون بیارم؟ گفتم و خودم را با حاضر جوابی و شوخ طبعی معرفی کردم. مهماندار این را جواب مثبت به حساب آورد و یک هو دیدم که دارم لیوان بخار گرفته ای را از او قبول میکنم. آه ممنونم. داخل اورورا مبهوت کننده بود. درست است که کشتی کوچکی بود، اما آنقدر اشیاء پرزرق و برق در آن چپانده بودند که برای کشتی 10 برابر این اندازه کافی بود. درهای پل به پاگرد یک راه پله طولانی و پیچدار باز می شدند و تقریباً تمام سطوح ممکن جلا داده شده بودند، با مرمر پوشیده شده بودند یا با ابریشم خام تزئین شده بودند. تمام پلکان با چلچراغی روشن شده بود که اشک آدم را در می آورد و همه جا را در ذره های ریز نور غرق کرده بود و من را بیشتر از هر چیز به یاد خورشیدی می انداخت که در روزهای تابستانی روی دریا می درخشید. کمی سرگیجه آور بود، نه به خاطر اینکه وجدان اجتماعی آدم را بیدار می کرد، که البته اگر زیادی به آن فکر می کردی اینطور هم بود، اما بیشتر به خاطر گیجی بود، به خاطر کریستال هایی که برای هر قطره نور نقش منشور را داشتند. گیجت می کردند و با حسی مانند چشم دوختن به درون زیبابین بچه ها باعث می شدند که تعادلت را از دست بدهی. تأثیر آن به همراه کمبود خواب اصلا خوشایند نبود. حتما مهماندار متوجه شده بود که با حیرت زل زده ام، چون لبخندی مغرورانه تحویلم داد. گفت راپله بزرگ واقعا محشره مگه نه؟ توی اون چلچراغ بیشتر از 2000 تا کریستال سواروفسکی وجود داره. آهسته گفتم خدایا. سرم زغزغ می کرد و تلاش کردم به خاطر بیاورم که با خودم ایبوپروفن آورده ام یا نه. برایم سخت بود که پلک نزنم. مهماندار به گرمی ادامه داد ما خیلی به اورورا افتخار می‌کنیم. من کاملیا لیدمن هستم و مسئول پذیرایی از مهمونای کشتی. دفترم توی عرشه پایینه و اگه کاری هست که میتونم برای لذت بخش‌تر شدن اقامتتون انجام بدم، خواهش می‌کنم بهم بگین. همکارم یوزف به مرد مو بلوندی که سمت راستش ایستاده بود و لبخند می‌زد اشاره کرد. شما رو به کابینتون راهنمایی می‌کنه و امکانات کشتی رو بهتون نشون میده. شام ساعت 8 سرو میشه، اما میخوایم ازتون دعوت کنیم که ساعت 7 توی سالن لینگرن به ما بپیوندین برای مراسم معرفی امکانات کشتی و شگفتی هایی که طی این سفر به آبدره های معروف نروژ و مجمع الجزایر سوئد در انتظارتونه. آقای لدرر، مردی قد بلند و سبزه که حدوداً 40 ساله بود از پل پشت سرمان بالا میآمد و باربری که با چمدانی بزرگ درگیر بود به دنبالش. مرد گفت لطفاً مراقب باش. و وقتی باربر چرخ دستی را به پل کوبید، آشکارا اخم کرد. تو اون چمدون تجهیزات حساسی وجود داره. کاملیا لیندمن با همان مقدار هیجان تقریباً دیوانواری که چاشنی خوش آمدگوییش به من کرده بود گفت آقای لدرر. قابل تحسین بود. تحت تأثیر مهارت بازیگریش قرار گرفته بودم، اما در برابر آقای لدرر احتمالاً این کار برایش راحت تر بود، چون لدرر خوش قیافه هم بود. ورودتون به عرشه اورورا رو خوش آمد میگم. نوشیدنی میخوری براتون بیارم؟ و خانم لدرر؟ آقای لدرر گفت خانم لدرر نمیان. دستی به موهایش کشید و با حسی از حیرت مختصر نیم نگاهی به چلچراغ سواروفسکی انداخت. پیشانی بی‌نقص کاملیا لیندمن با نگرانی چین خورد. آه خیلی متاسفم. امیدوارم چیزی نشده باشه. آقای لدرر گفت خب حال جسمانیش خوبه، در واقع با دوست صمیمیم ریخته رو هم. لبخند زد و نوشیدنی را گرفت. کاملیا پلک زد و بعد به آرامی و تقریبا بدون مکس گفت یوزف لطفاً خانم بلکلاکو به کابینشون ببر. یوزف تا نیمه تعظیم کرد و دستش را به سمت قوس رو به پایین راه پله گرفت. گفت از این طرف لطفاً. احمقانه با سرم حرفش را تایید کردم و همانطور که هنوز لیوان نوشیدنی را چسبیده بودم اجازه دادم که راهنماییم کند. از پشت سر صدای کاملیا را می شنیدم که نشانی دفترش در عرشه پایینی را به آقای لدرر می داد. همانطور که در تاریکی بیژ راهروی بی پنجره و با فرش‌های زخیم به دنبال یوزف می رفتم گفت شما توی کابین 9 هستین. سویت لینه. اسم همه کابین ها از دانشمند های برجسته اسکاندیناویایی گرفته شده. با استراب شوخی کردم. نوبل گیره کی میاد؟ راه رو به من حس خفگی عجیبی میداد. حس سنگینی ترس از فضاهای تنگ روی گردنم. فقط به خاطر اندازه فضا نبود، بلکه به خاطر لامپ های کم ارتفاع و کم بود نور طبیعی بود. یوزف با جدیت جواب داد. توی این سفر خاص، لورد و لیدی بالمر توی سویت نوبل خواهند بود. لورد بالمر، مدیر شرکت نورهای شمالیه که صاحب این کشتیه. 10 تا کابین وجود دارن. این حرفها را همانطور که از راه پلهی پایین می رفتیم می زد. 4 تا جلو و 6 تا عقب. همه روی عرشه میانی. هر کابین شامل سویتی میشه که 1 تا 3 اتاق داره. با سرویس بهداشتی مخصوص به خودش، با وان بزرگ و دوش جدا. تخت 2 نفره و بالکن اختصاصی. سویت نوبل یه جکوزی اختصاصی هم داره. بالکن؟ به نوعی تصور بالکن روی یک کشتی تفریحی اشتباه به نظر می رسید. اما وقتی به آن فکر کردم با خودم گفتم که از منطقه باز عرشه عجیبتر نبود. و جکوزی هم؟ خب، هرچه کمتر بگویم بهتر. هر کابین مهماندار مخصوص خودشو داره که شب و روز در خدمتتونه. مهماندار شما من و همکارم کارلا هستیم که یک کم دیگه باهاش آشنا میشین. خوشحال میشم به هر نحوی که بتونیم طی اقامتتون در اورورا در خدمتتون باشیم. پرسیدم: پس این عرشه میانیه درسته؟ یوزف سرش را به نشانه تایید تکان داد. بله. فقط سویت‌های مسافرها توی این عرشه قرار داره. طبقه بالا سالن غذاخوری، اسپا، سالن، کتابخونه، عرشه آفتابگیر و بقیه قسمت‌های عمومی قرار دارن. اسم همه‌شون از نویسنده‌های اسکاندیناوی گرفته شده. سالن لیندگرن، سالن غذاخوری یانسون و غیره. یانسون؟ جواب داد: توه. احمقانه گفتم: آها، آره، کارتون مومینا. خدایا چقدر سرم درد می‌کرد. به یک در چوبی قابدار رسیده بودیم با پلاکی متمایز که روی آن نوشته شده بود: 9 لینه. یوزف در را با فشار باز کرد و عقب ایستاد تا بتوانم وارد شوم. اتاق بدون هیچ گونه اغراقی 7 یا 8 برابر بهتر از آپارتمانم بود و اندازه‌اش آنقدر هم کوچکتر نبود. کمدهای آینه دار در سمت راستم ردیف شده بودند و در وسط اتاق بین مبلی در یک طرف و میز آرایشی در طرف دیگر تخت بزرگ 2 نفره‌ای قرار داشت که صافی و بیچین و چروکی سطح ملحفه‌های سفیدش وسوسه انگیز بود. اما چیزی که بیشتر از همه نظرم را جلب کرد خود اتاق که البته قابل تحسین بود نبود، بلکه نور بود. برای من که تازه از راهروی باریک با نور مصنوعی بیرون آمده بودم، نوری که از درهای بزرگ بالکن روبرو به داخل میتابید خیره کننده بود. پرده های کاملا سفید در نسیم تکان میخوردند و متوجه شدم که در کشوی آن باز بود. یوزف از پشت سرم توضیح داد: امکان چفت کردن درها وجود داره، اما در صورت شرایط هوایی نامساعد قفل به صورت خودکار جدا میشه. به گنگی گفتم: چقدر خوب. اما فقط به این فکر می کردم که چقدر دلم می خواست یوزف برود تا بتوانم روی تخت ولو و در خواب غرق شوم. اما به جایش معذب ایستادم و جلوی خمیازه هایم را گرفتم. همونطور که یوزف توضیحاتی بی جهت داد درباره کاربردهای سرویس بهداشتی، یخچال و قفسه نوشیدنی که از بخت بد کبدم همه مجانی بودند و توضیح داد که 2 بار در روز یخ آن تعویض می شود و هر وقت که خواستم می توانم با او و کارلا تماس بگیرم. در آخر دیگر نمی شد دهان باز و خمیازه هایم را نادیده گرفت و او تعظیم کوچکی کرد و اجازه خواست که برود و تنهایم گذاشت تا در کابین مستقر شوم. تظاهر به این که تحت تأثیر قرار نگرفته بودم فایده ای نداشت، چون گرفته بودم. بیشتر به خاطر تخت که عملاً داد می‌زد که خودم را رویش پرت کنم و احتمالاً به مدت 30 یا 40 ساعت بخوابم. به لحاف سفید تمیز و بالشتک‌های تزئینی طلایی و سفید نگاه کردم و دلتنگی مانند ماده‌ای واقعی در رگ‌هایم جریان پیدا کرد و از پشت گردن تا نوک انگشتان دست و پایم مورمور شد. نیاز داشتم بخوابم. کم کم داشتم به آن احتیاج پیدا می‌کردم. مثل معتادها ساعت شماری می کردم تا وقت تزریق بعدی برسد. 30 دقیقه عذاب‌آوری که در تاکسی خوابیده بودم فقط کار را بدتر کرده بود. اما الان نمی توانستم بخوابم. اگر می خوابیدم ممکن بود بیدار نشوم و به هیچ وجه نباید مهمانی شام را از دست می دادم. ممکن بود بتوانم در چند تا از برنامه‌های وسط هفته شرکت نکنم، اما حتما باید به مهمانی شام و معرفی آن شب می رفتم. اولین شب سفر بود. حتما همه با هم آشنا می شدند و شدید پارتی جور می کردند. اگر از دستش می دادم خیلی به ضررم تمام می شد و هیچ وقت نمی توانستم جبرانش کنم. همونطور که جلوی خمیازه ای را می گرفتم به بالکن رفتم و امیدوار بودم که هوای تازه کمک کند از گیجی ناشی از خستگی تدریجیم بیدار شوم. کنگار هر بار حرکت نمی کردم یا حرف نمی زدم پیش روی می کرد. بالکن همان قدری دلپذیر بود که آدم از بالکن اختصاصی یک کشتی تفریحی لوکس انتظار دارد. حفاظ از شیشه درست شده بود. تا وقتی در سویت نشسته بودی، تقریبا می توانستی تصور کنی که هیچ چیز بین خودت و اقیانوس وجود ندارد و دو صندلی تاشو و میزی کوچک در بالکن قرار داشتند که می شد به هنگام شب آنجا نشست و بسته به نوع سفر رزرو شده از خورشید نیمه شب یا نورهای شمالی لذت برد. زمان زیادی را صرف تماشای کشتی‌های کوچکی کردم که به سختی به بندر حال وارد و از آن خارج می‌شدند و باد نمکین را در موهایم حس کردم و بعد ناگهان چیزی درباره حس کشتی تغییر کرد. اول نمی‌توانستم تشخیص دهم چه تغییری کرده بود و بعد متوجه شدم. موتور کشتی که حدوداً نیم ساعت بود به آرامی خرخر می‌کرد، صدایش یه درجه بالا رفته بود و چیزی درباره کشتی عوض شده بود. با قرشی جیر جیر مانند کم کم دور زدیم. از اسکله دور شدیم و به سمت دریا حرکت کردیم. همونطور که ایستادم و تماشا کردم، کشتی به آرامی از بندرگاه خارج شد. از نورهای سبز و قرمزی که آغاز مسیر امن را نشان می دادند گذشت. و همانطور که از پناه دیوار بندرگاه خارج شدیم و وارد دریای شمالی شدیم، تغییر حرکتش را حس کردم. که موج‌های هموار و آرام جای خود را به تلاطم‌های مواج و بزرگ اقیانوس عمیق می‌دادند. به آرامی خط ساحلی دور شد و ساختمان‌های حال تا اندازه برآمدگی‌های روی افق کوچک شدند و بعد تبدیل به خطی تیره شدند که ممکن بود هر جایی باشد. همونطور که ناپدید شدنشان را تماشا می‌کردم، به جودا فکر کردم و به تمام کارهایی که ناتمام گذاشته بودم. موبایلم در جیبم سنگینی می کرد و به امید اینکه قبل از خارج شدن از محدوده فرستنده های بریتانیا چیزی از او آمده باشد آن را بیرون آوردم. خدا حافظ، موفق باشی، سفر خوش بگذره. اما چیزی نبود. خطی از سیگنال کم شد و بعد یکی دیگر و بعد موبایل درون دستم ساکت شد. همانطور که ساحل انگلستان از دیدرس دور می شد، تنها صدای برهم خوردن امواج به گوش می رسید. از جودا لوئیس به لارا بلکلاک. تاریخ: سه‌شنبه 22 سپتامبر. موضوع: حالت خوبه؟ سلام عزیزم. از ایمیلی که یک شنبه فرستادی دیگه خبری ازت ندارم. نمیدونم که پیامام بهت میرسه یا نه. جواب ایمیلت یا اون پیامکی که دیروز فرستادم بهت رسیده؟ یکم دارم نگران میشم و امیدوارم که فکر نکنی یه جایی دارم بیشور بازی در میارم و فقط به خودم فکر میکنم. اینطور نیست. دوستت دارم. دلم برات تنگ شده و به فکرتم. نگران اتفاقی که تو خونه افتاد نباش. دندونم خوبه. فکر کنم همونطور که دکتر گفت دوباره ریشه کنه. به هر حال دارم سعی میکنم دردم یادم بره. به هم بگو سفر چطور پیش میره. یا اگه سرت شلوغه فقط یه خط بنویس بگو که حالت خوبه. دوست دارم، جود. از روان لانزدیل به لارا بلکلاک. رونوشت جنیفر وست. موضوع: گزارش. لو، میشه لطفاً به ایمیلی که دو روز پیش فرستادم جواب بدی که درخواست کردم از سفر گزارشی بدی؟ جن میگه که چیزی نفرستادی و میخوایم که تا فردا یه چیزی چاپ کنیم، حداقل یه جور خبر فرعی. لطفاً در اسرع وقت به جن خبر بده که داری چی کار میکنی و منو توی رونوشت قرار بده. روان: